اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، صبح شما بخیر. امروز جمعه 15 جنوری سال 2021 میلادی است. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکارم میرویس رحمانی تفصیل اخبار را به توجه می رساند.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که شمار سربازان آمریکایی در افغانستان در حال حاضر در پایین ترین سطح خود نسبت به 19 سال گذشته قرار دارد. آقای ترامپ روز پنجشنبه با نشر یک اعلامیه کوتاه گفت که حضور نظامی آمریکا در عراق و سوریه نیز در مقایسه با چندین سال گذشته در پایین ترین سطح آن می باشد. دونالد ترامپ بدون ارائه ارقام مشخص از سربازان آمریکایی در افغانستان همچنین گفته که او همیشه به پایان دادن جنگ های بی انتها متعهد باقی خواهد ماند. وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه گفت که روند کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان ادامه دارد تا اینکه شمار این سربازان تا امروز 15 جنوری به مرز 2500 نفر برسد. این در حال است که قانونگذاران آمریکایی با تصویب یک قانون کاهش بیشتر سربازان آمریکایی در افغانستان را بدون مشوره با کنگره منع کرده است. سه مقام ارشد ملل متحد از ایالات متحده آمریکا خواستند تا نام حوثی‌های یمن را از فهرست سازمان‌های دهشت افغان بیرون کند. مارتین گریفیتس، نماینده ویژه ملل متحد برای یمن، مارک لوکاک، رئیس اداره کمک رسانی ملل متحد و دیوید بیسلی، رئیس اداره غذای ملل متحد روز پنجشنبه در جریان جلسه شورای امنیت ملل متحد هشدار دادند که تصمیم اخیر واشنگتن مبنی بر درج نام حوثی‌های یمن در فهرست سازمان‌های دهشت افغان یمن را بیشتر به قحطی نزدیک می‌کند و منجر به تضعیف تلاش‌های صلح در این کشور خواهد شد. این سه مقام ارشد ملل متحد از آمریکا خواستند تا به دلایل بشردوستانه هر چه زودتر این تصمیم خود را عوض کند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا تصمیم کشورش مبنی بر درج نام حوثی‌ها در فهرست سازمان‌های دهشت افغان را روز یک شنبه اعلام کرد و قرار است این تصمیم روز سه شنبه، یعنی یک روز قبل از آغاز کار جو بایدن به حیث رئیس جمهور جدید آمریکا عملی شود. حدود 80% جمعیت یمن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارد و ملل متحد این کشور را بزرگترین بحران بشری در جهان توصیف کرده است. در این حال یک مقام ارشد حوثی‌های یمن میگوید با وجود درج نام این گروه در فهرست سازمان‌های دهشت افغان توسط آمریکا، حوثی‌ها مذاکرات صلح با ملل متحد و عربستان سعودی را ترک نخواهند کرد. محمد عبدالسلام، رئیس هیئت مذاکره کننده حوثی‌های یمن روز پنجشنبه با خبرگزاری رویترز گفت که این تصمیم آمریکا بر تحرکات و روابط بین المللی این گروه تأثیر نخواهد گذاشت. این مقام حوثی‌ها افزود که مذاکرات برای پایان بخشیدن جنگ در یمن و محاصره اقتصادی این کشور مسئولیت حوثی‌ها می باشد. مذاکرات برای پایان دادن جنگ داخلی یمن که تا اکنون جان بیش از 100,000 نفر را گرفته، سال گذشته با میانجیگری ملل متحد بین حوثی‌ها و عربستان سعودی آغاز شد. یک کمیسیون دو حزبی کنگره آمریکا میگوید که چین ممکن در برخوردش با اویغورها و سایر اقلیت‌های مسلمان در منطقه شینجیانگ مرتکب نسل کشی شده باشد. در گزارشی که کمیسیون اجرایی کنگره در مورد چین روز پنجشنبه نشر کرد، آمده که این کمیسیون سال گذشته با شواهد و مدارک جدید دست یافته که نشان می‌دهد چین در برخورد با مسلمانان دست به جنایت علیه بشریت نیز زده است. بر اساس این گزارش، چین حتی اویغورهای مقیم آمریکا را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. ملل متحد گفته که چین حداقل 1,000,000 اویغور و اسای مسلمانان را در منطقه شینجیانگ زندانی کرده است. گروه‌های حامی حقوق بشر و آزادی‌های دینی نیز ادعا دارند که چین در برخورد با اویغورها و اسای مسلمانان مرتکب جنایت علیه بشریت به شمول نسل کشی شده است. اما چین این اتهام را رد کرده و گفته که این کشور به خاطر مبارزه با افرادگرایی اویغورها و سایر مسلمانان را در مراکز آموزش‌های مسلکی نگهداری می‌کند. با نزدیک شدن روز برگزاری مراسم تحلیف جو بایدن به حیث رئیس جمهور جدید آمریکا، تدابیر امنیتی بی‌سابقه در شهر واشنگتن دی سی گرفته شده است. ایبیگیل اسپینبرگر، عضو مجلس نمایندگان امریکا و افسر پیشین اداره استخبارات مرکزی این کشور یا CIA، در مورد وقوع خشونت‌های سیاسی در روزهای بعد از تحلیف رئیس جمهور جدید امریکا که روز چهارشنبه برگزار می‌شود، هشدار داد و دنبال حمله حامیان رئیس جمهور ترامپ به ساختمان کنگره، نیروهای امنیتی اطراف این ساختمان و همچنین ساختمان دادگاه عالی امریکا و ساختمان کتابخانه کنگره را با حصارهای با ارتفاع بلند حصار کشی کردند. مقام ها در شهر واشنگتن دی سی گفتند که قرار است برای تامین امنیت روز تحلیف جو بایدن حداقل 20,000 سرباز گارد ملی به این شهر اعزام شود. پایان خبر.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شود. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 دقیقه در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. وزارت صحت در حوزه جنوب و شرق کشور شماری از مکاتب را در برنامه محو پولیو برای شناسوی اطفال بازمانده از این واکسین شامل ساختند. در کمپاین اخیر محو پولیو در ولایات جنوب و شرق کشور، هزارها طفل بازمانده از واکسین پولیو توسط معلمین و شاگردان آن مکاتب شناسایی گردیدند. جزئیات بیشتر در گزارش از مکیه منیر.
وزارت صحت افغانستان حدود 400 مکتب را برای شناسایی اطفال بازمانده از واکسین پولیو در جنوب و شرق این کشور در برنامه محو پولیو شامل ساخته است. شاگردان و معلمین این مکاتب به صورت رضاکار از خانواده هایشان در مورد اطفالی که نتوانستند واکسین پولیو را در کمپاین ها بگیرند، به نماینده محو پولیو در مکاتبشان گزارش می دهند. میرجان راسخ، مسئول مطبوعاتی پروگرام محو پولیو، در مصاحبه با صدای امریکا گفت که در کمپاین اخیر پولیو هزارها طفل توسط این معلمین و شاگردان شناسایی شدهاند که واکسین پولیو را اخذ نکرده بودند.
تا اکنون در حوزه جنوب و شرق افغانستان که دو حوزه بیشتر با خطر تهدید ویروس پولیو مواجه است و ارقام مثبت پولیو در اینجا هم گزارش میشه و اطفال هم در این مناطق بیشتر از واکسین باز میمانه، حدود 400 مکتب در این برنامه در این دو حوزه داخل شده و سهم شده و در کمپاین گذشته حدود 4,000 طفل از طریق امی استادان و شاگردان مکاتب شناسایی شد و برازی اطفال دوباره رسیدگی صورت گرفت، یعنی برشان واکسین پولیو دوباره تطبیق شد.
به گفته او، شناسایی 4,000 طفل توسط شاگردان و معلمین مکاتب یک ارقام بلند است که توسط آنها به برنامه محو پولیو گزارش داده شده است تا آن اطفال واکسین را بگیرند. آقای راسخ افزود که شماری از خانواده هایی که مانع واکسین اطفالشان می شدند نیز به همکاری این مکاتب قناعت داده شدند که بعد از این واکسین را رد نکنند.
بعضی فامیلای هم در این جمله قرار داشتند که وا نمیخواستن اطفال خود را واکسین بکنن و می استادان و شاگردان مکاتب باز هم سبب قانع ساختن از اطفال شدند که اطفالشان دوباره واکسین بکنه، یعنی در قسمت او اده فامیلایی که قبلا واکسین را رد میکردن هم امید و مؤثر تمام شده.
این معلمین و شاگردان به صورت رضاکار و داوطلب با برنامه محو پولیو در هر کمپاین همکاری می کنند که با همکاری آنها تا حد چالش های موجود در جنوب و شرق کشور در برابر تطبیق کمپاین پولیو کاهش یافته است. مدینه که شاگرد صنف دهم در یکی از مکاتب کابل است می گوید که باید تمام مکاتب شامل این برنامه شوند تا با همکاری شاگردان مکاتب تمام اطفال بتوانند که واکسین پولیو را بگیرند.
ای بسیار خوب است که یک تعداد از مکاتب را شامل برنامه ما و پولیو ساخته و ای یک برنامه خوب است، چون که شاگرده و معلمین همراهشان همکاری میکنن و باید تمام مکاتب در این پروسه سهم بگیره که هیچ طفل از واکسین باز نمانن.
در حال حاضر در هر کمپاین محو پولیو بیشتر از 3 میلیون طفل زیر سن 5 سال به سبب دلایل مختلف نمیتوانند که واکسین ایوتی پولیو را در نقاط مختلف افغانستان بگیرند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
یک گروه دختران هنرمند در ولایت بامیان اخیراً با گشایش یک کارگاه کوچک هنری در تلاش ترویج هنر سوخت‌نگاری، کندنکاری روی چوب و تولید وسایل تزئینی هستند. آنها می گویند که از 3 ماه بدین سو این کارگاه را ایجاد کردند که ماهانه بیش از 10,000 افغانی عاید دارند. ظفر بامیانی گزارش می دهد.
کارگاه کوچک هنری که تابلوهای خلاقانه و تزئینی آن توجه هر بیننده ای را جلب می کند. ظرافتکاری روی چوب، سوختنگاری، شبکه‌کاری و کندنکاری روی این تابلوها محصول کار گروهی از دختران هنرمند بامیانی است. در این کارگاه هنری 8 دختر کار می کنند که هر کدامشان دانش آموزان مکاتب و دانشجویان پوهنتون‌های بامیانند. بسگل کریمی مسئول این گروه هنری می گوید
هدف از این کارگاه هنری است که برای یک تولیدی داشته باشیم و از بامیان تولید صنایع دستی و همچنان درآمد اقتصادی داشته باشیم و همچنان حضور خانم ها در سطح جامعه باشه. اینا هدف از ما و همچنان جلب توریست ها هست در دولت بامیان که وقت زمان توریست ها میاید بامیان دیدن میکنه، باید از خود یک چیزایی داشته باشه، از بامیان یک چیز ببره.
این گروه هنری پس از سپری کردن یک دوره آموزشی 3 ماه اکنون توانستند کار مستقلشان را در مرکز شهر بامیان آغاز کنند. هرچند هنر سوختنگاری و کندنکاری سابقه دیرینه در بامیان دارد، اما فعالیت زنان در این بخش روزنه تازه ای را برای کسب درآمد به زنان و دختران علاقمند این هنر در ولایت بامیان گشوده است. شکریا صمیمی و مهدی آریان دو عضو دیگر این گروه هنری میگویند
هدف ما این است که این هنر را ترویج بدیم و این به جامعه افغانستان یا نمی جامعه امروزی ما نشان بدیم که این زنان میتونن در جامعه مطرح باشن.
دیگه دختر خانم ها میتونن مثل از ما در هر جایی از افغانستان که باشه میتونه بیه فعالیت کنند، نه تنها که صنایع دستی یا بیه مثل از ما کارگاه بزنن، بعضی از کارهای دیگه هم هست که میتونه در جامعه مطرح شه و نشون بده که فرق بین به خاطر فعالیت فرق بین زن و مرد وجود نداره.
تولید کنندگان این آثار هنری میگویند که بیشتر با فرمایش مشتریان کار میکنند که بیشترشان کارمندان نهادهای حکومتی، گردشگران و جوانان هستند. امیر کوثری یکی از مشتریان این کارگاه هنری و باشنده بامیان میگوید
ما خودم عکس ماندلا را فرمایش دادیم، امروز آمده ما را ببرم. دیگه دوستا و هموطنان خودم تشویق می‌کنم که بیاین و از کارگاه ها و کارگاه های مثل زی که در بامیان حالا ایجاد شده تحفه های را برای عزیزانشان خریداری کنم.
هر اثر هنری تزئینی این کارگاه از 500 افغانی تا 10,000 قیمت دارد. دختران هنرمند در این کارگاه میگویند که نبود برق از چالش های عمده آنان است. فرهنگیان بامیان نیز خرسندند که این گروه کوچک از دختران توانستند در زمینه رشد فرهنگی در این عرصه کار کنند. ابراهیم تولا یکی از فرهنگیان بامیان در این مورد میگوید
در ولایت بامیان فرهنگ نقاشی و مینیاتوری از سابقه فوق العاده بلندی برخوردار هست، اما در طول یک دهه این متاسفانه هنر در رکود مواجه بود و به تازگی ما شاهد حرکت ها و تحرک های در این زمینه هستیم. قطعا که پاسداری از هنرهای دستی، مینیاتوری ها و شبکه کاری ها یکی از مسئولیت های دولت است.
دختران کارگر در این کارگاه هنری خرسندند که در کنار ادامه تعلیم و تحصیل توانستند کار و درآمدی نیز برای خود فراهم کنند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در facebook.com/voa.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده با مشخص ساختن این موضوع در سال 1993 که حکومت سودان دهشت افغانان را پناه داده و از آنها به شمول اسامه بن لادن رهبر سازمان دهشت افغانی القاعده حمایت می کند، سودان را با عنوان تمویل کننده دهشت افغانی در لیست کشورهای حامی دهشت افغانان درج نمود. چون این لیست عواقب جدی دارد، کشوری که در این لیست درج می گردد مورد نفرت جامعه جهانی قرار می گیرد، در حالی که سایر کشورها از معامله با این کشور خودداری می کنند، سرمایه گذاران از چنین کشور اجتناب می کنند. ایالات متحده از ارائه انواع کمک های مستقیم منع شده است. انواع کنترل بر صادرات را اعمال می کند و برای مقابله با اعطای قرضه به چنین کشوری از بانک جهانی و صندوق وجهی بین المللی تلاش می کند. معرفی با عنوان دولت حامی دهشت افغانی توانایی کشور را برای مشارکت در سیستم اقتصادی جهان محدود می کند. درج سودان در فهرست همچنین با قیمت مسئولیت حاکمیت سودان تمام شد. در نتیجه قربانیان حملات القاعده و خانواده‌های آنها برای جبران خسارت از حکومت سودان در محاکم ایالات متحده شکایت کردند. محاکم ایالات متحده در موارد جداگانه حکم صادر نمودند که سودان با خانواده‌های قربانیان بمبگذاری در سال 1998 در سفارت‌های ایالات متحده در دارالسلام، تانزانیا و نایروبی و خانواده‌های کشته شدگان عبده کشتیبان آمریکایی که در حمله بم بر کشتی مخرب قوای بحری ایالات متحده کل به قتل رسیدند غرامت پرداخت. مردم سودان در ماه آگوست سال 2019 دیکتاتور طولانی مدت آن کشور را سرنگون کردند. حکومت جدید موقت اعلام کرد که اولویت مهم آن پاک کردن نام سودان از تنفر و پیوستن دوباره آن به جامعه جهانی است. به همین منظور دولت سودان موافقت کرد که 335 میلیون را در دسترس کسانی که شکایت نموده بودند قرار بدهد. پس از بررسی بیشتر پیشرفت سودان در 14 دسامبر، ایالات متحده سودان را از فهرست حامیان دولت تروریسم خارج کرد. به تاریخ 28 دسامبر قانون اعتبارات تلفیقی تصویب شد که شامل زبانی بود که راهی برای ترمیم مسئولیت‌های حاکمیت سودان داشت. این مرحله نشان دهنده یک تغییر اساسی در رابطه سودان نه تنها با ایالات متحده بلکه با تمام جامعه بین المللی است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در بیانیه تذکر داد: ما از مردم سودان برای پافشاری مداوم آنها بر آزادی، صلح و عدالت قدردانی میکنیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و در ادامه گزارش ها، امریکایی ها پس از یکی از مشاجره برانگیزترین انتخابات کشور و حمله خشونت آمیز حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پایتخت ایالات متحده، آماده مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخبند که تا یک هفته دیگر برگزار می شود. مایک اوسلیوان خبرنگار صدای آمریکا گزارش از احساسات و حال و هوای مردم را هنگام انتقال ایالات متحده به مرحله بعدی سیاسی تهیه کرده که برگردان آن را از همکار ما لیلی ماحبیب عظیمی میشنوید.
پس از یک حمله بی سابقه از سوی طرفداران ترامپ به تعمیر کنگره ایالات متحده و طی مراسم تشییع جنازه یک افسر پلیس کنگره، یکی از جمله 5 تنی که در شورش جان دادند، اکنون امنیت بی سابقه برای مراسم تحلیف بایدن به تاریخ 20 ماه جنوری و تلاش دوم کنگره برای استیضاح رئیس جمهور دونالد ترامپ اتخاذ گردیده است. در اوج تهدیدهای دوامدار خشونت، دان ویلیامز، یک مرد باشنده سیاتل، نگران است و میگوید:
people that are Donald Trump supporters that are
افراد زیادی طرفداران دونالد ترامپ که دیوانه‌تر از گروه نست آف هارنتس شاهدارانند، آنها خطرناک هستند. فکر نمی کنم آنها خاموش بمانند.
او می گوید که آنها تلاش های جو بایدن رئیس جمهور منتخب را برای حل مشکلات کشور تضعیف می کنند. ساکو راشیگل، ساکن سیاتل واشنگتن گفت دائما تلاش صورت می گیرد که بگویند او یک رئیس جمهور است که مشروعیت ندارد و این فقط آغاز دوره ریاست جمهوری اوست. یک مهاجر کیوبایی به نام رومان سانچز، باشنده میامی، نگران سیاست های مترقی بایدن است.
من به یک دلیل ساده انتظار بلاهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را دارم. او یک سوسیالیست است.
اما ریک کاسترو، یکی دیگر از ساکنان میامی، میگوید که هر کسی که رئیس جمهور است شایسته احترام است و امیدوار است که بایدن موفق باشد.
امیدوارم که او عالی عمل کند. او اکنون رئیس جمهور ماست. بنابراین همانطور که من به رئیس جمهور ترامپ احترام گذاشتم، امیدوارم جو بایدن بهترین کارها را برای امریکا انجام دهد. ما باید برنده شویم.
ماریا ایزابل رودریگز، ساکن میامی، میگوید که او امیدوار است و اضافه میکند من بسیار خوشحالم زیرا فکر میکنم تغییرات بزرگی رونما خواهد شد. در سانتا مونیکای کالیفرنیا، فرد به نام آرت از بایدن انتظار دارد تا مشکلات عاجل فوری ملت را برطرف کند.
ما باید کار بسیار بهتری انجام دهیم. ما نمیتوانیم در مورد آن صحبت کنیم. ما باید کار در این بار انجام دهیم. او در این مورد کار خواهد کرد.
دو نفر دیگر میگویند که بایدن باید از تقسیم بندی سیاسی عبور کند. مارک، ساکن کالیفرنیا، گفت
من امیدوارم که بایدن بتواند ملت را به هم نزدیک کند.
باز هم یک تن از باشندگان سیاتل افزود
بسیار زیاد است. حدس میزنم که آن تفکیک سیاسی خوانده می شود. بسیار شدید است.
در میان تهدیدهای مداوم برای خشونت در واشنگتن دی سی و اطراف آن، حال هوای ملی ناخوشایند است. اعصاب مردم قبل از برگزاری مراسم تحلیف که معمولاً یک جشن شاد است، ناراحت به نظر می رسد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها
و این هم آخرین گزارش این بخش. جو بایدن، معاون رئیس جمهور قبلی، در 20 ماه جنوری به حیث 46 رئیس جمهور ایالات متحده حلف وفاداری یاد می کند. در هر 4 سال یک بار امریکاییان روی این انتقال سال‌آمیز قدرت درنگ می کنند، زیرا این یک نشانه بالقوه دموکراسی ایالات متحده دانسته می شود. دورم میگوار، خبرنگار صدا امریکا، در این زمینه گزارشی دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
روز مراسم تحلیف تایید بر یک ایدئال امریکایی ماندگار برای حکومت خود است. یک رهبر جدید سوگند یاد می کند و قدرت را به دست می آورد تا به اساس رضایت مردم تحت حکم فرمان براند. بیل کلینتون گفته بود
باید امید به این روز را به صورت یک فصل شریفانه در تاریخ شکل دهیم.
رؤسای جمهوری جدید دوره کاری خود را با خطابه آغاز می کنند که شکل 4 ساله آینده را تعیین می کنند. در چنین موارد گفته شده است از یگانه چیزی که ما باید بهراسیم خود هراس است. کنیدی در روز بجا آوردن تحلیف گفته بود
بپرسید کشور به شما چه کرده می تواند. بپرسید شما برای کشورتان چه کرده می توانید.
پولین شوگان از انجمن تاریخی قصر سفید می گوید
It's a real opportunity for American renewal.
این یک فرصت واقعی برای تجدید است. این نخستین بار است که رئیس جمهور خود را من حیث رئیس جمهور به ملت می شناساند. و بار دیگر چون این فرصتی را نمی داشته باشد. از این سبب این لحظه خیلی مهم در تاریخ امریکاست.
ریگان در روز حلف وفاداریش گفته بود
حکومت حل معضله ما نیست، حکومت خود یک معضله است.
هرگاه خواست ریگان برای محدود ساختن قدرت فدرال است یا مراسم تحلیف نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست امریکا است، این همان زمان است که والاتر از لمحاتش است. بات دالک تاریخدان سیاسی در پانتون جورج واشنگتن می گوید
این روزها از سبب در خاطرات ماندگار می ماند که در مورد چیزهای بسیار اساسی درباره کشور سخن زده می شود و درباره زمانی که کشور از آن عبور می کند.
این می تواند زمان برای محرکه های سیمبولیک باشد. در سال 1809 جیمز مدیسن خواست مطمئن شود هر آنچه او در بر کرده است ساخت ایالات متحده می باشد. در رسم گذشته دوایت آیزنهاور در سال 1953 نیروی نظامی ایالات متحده به نمایش گذاشته شد. کلین شوگان از انجمن تاریخی قصر سفید می گوید
1865 لینکنز سکند اناگوریشن He invited African Americans.
در سال 1865 در مراسم تحلیف دوم ابراهام لینکن او برای بار اول از آمریکاییان آفریقایی اصل دعوت کرد تا در رسم گذشته روز تحلیف شرکت ورزند. در سال 1917 در دومین مراسم تحلیف ودرو ویلسون برای بار اول زنان در مراسم رسم گذشته تحلیف شرکت کردند.
مراسم تحلیف ویلیام هنری هریسون در سال 1841 خیلی سانحه برانگیز بود. در 68 سالگی او به حیث مسنترین رئیس جمهور طولانی ترین خطابه را در تاریخ مراسم تحلیف ایراد کرد که در هوای خیلی سرد یک ساعت دوام کرد. پولین شوگان می گوید
He wanted to prove that he was vigorous.
او می خواست به اثبات برساند که توانایی دارد و می تواند از عهده ریاست جمهوری برآید.
هریسون در شام همان روز مریض شد و یک ماه بعد از دنیا رفت. او من حیث رئیس جمهور در تاریخ ثبت است که کوتاه‌ترین دوره ریاست جمهوری را داشته است. روزهای تحلیف از مراسم بسیار ساده به مراسم پرشکوه مبدل شد. با تولد تلویزیون مشاهده اهمیت بیشتری را به خود کسب کرد، اما وزنه روزافزون وظایف نیز ممکن نقشی در این امر داشته باشد. مت دالک تاریخدان سیاسی از پانتون جورج واشنگتن می گوید
شاید امید به این روز را به صورت یک زمانی که وظایف و مسئولیت های رئیس جمهور افزایش یافت، به فکر من که ما شاهد تحلیف های بزرگتری در فضای وسیع‌تر با محافل و رسم و گذشت ها شدیم.
بله، مراسم تحلیف تجلیل است از پایداری دموکراسی در امریکا.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دست‌ها منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطس زدن، پس از تماس و یا پراسوری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگر را پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
جناب
دوستان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبحانه رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. من نسرین محمود عزیزی با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم تا ساعت 7 شام که بار دیگر با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم. روز شما بخیر.